گیم‌فا، وبسایت خبری تحلیلی بازی‌های ویدیویی تقدیم می‌کند. یک سلام و صد سلام و هزار درود خدمت شنونده‌های عزیز گیم‌فایی. یک سلام به گرمی کرسی خونه مادر بزرگ‌ها که شما یادتون نمیاد. سلامی به گرمی فنجان چای قند پهلوی شب یلدا. سلامی به شیرینی لحظات ناب کنار هم بودن. سلام به تو ای هموطن دوست عزیز گیم‌فایی. خب از جو سلام کردن بیرون بیایم. جا داره تا اعلام کنم تک تک اعضای دستن در کار گیم‌فایی شب باستانی یلدا رو به شما عزیزان تبریک میگم. درسته که یک روز ازش گذشته، ولی ما حامل مطالب هفته گذشته هستیم. باری دیگر افتخاری بوده تا بنده حسین هنرمندکیا در شماره سوم برنامه رادیو گیم‌فا مهمان سفره دلهای مهربونتون باشم. همونطور که موقع خرید پراید و سمند باید پول کفی، مهشکن، زههای روی در و به زودی پول فرمون و حتی موتور ماشین رو به صورت جداگانه پرداخت کنید، امروز شدیداً پرداخت‌های در اون برنامه هم در بین بازی سازان باب شده که از اون بچه خوشتیپای بالا شهر تا ما فلافل خورهای پایین شهر همه و همه نسبت به این موضوع معترض هستیم. حالا با آخرین به روز ثانی بازی Red Dead Redemption 2 پرداخت‌های در اون برنامه به این بازی هم اضافه شده. شما میتونید با پرداخت شیتیل واقعی شمشعلکی بخرید و توی بازی به لهو و لعب خرجش کنید. این عامل که به گونه‌ای بازی‌ها رو پیتوبین میکنه برای بسیاری از بازی‌بازان ناراحت کننده به حساب میاد. اما راکستار تنها با درمیون گذاشتن این موضوع نگاهی به مغرب خودش میکنه. همچنین به تازگی ویدیویی به بیرون درز کرده و منتشر کننده ویدیو عرض کرده که این عنوان فوق‌العاده برای رایانه‌های شخصی هم عرضه میشه. هرچند که داشبورد تنظیمات کامپیوتری در این ویدیو به وضوح به چشم میخوره و عنوان GTA V هم این گونه برای رایانه‌های شخصی معرفی شد، اما میتونه صرفاً یک ویدیو برای خنده چند تا ملیجک باشه و راکستار بگه حالا که اینطور شد دیگه اصلاً بازی رو منتشر نمی‌کنه. این هم بگم خودتون رو کوچیک نکنید و امضا جمع نکنید. دلش بخواد پورت میکنه، دلش نخواد هم غلط میکنه پورت نکنه. این همه آدم منتظر Red Dead Redemption 2 برای رایانه‌های شخصی هستن. دیگه اون دور زمانه گذشت که بازی رو منتشر نکنن و بگن ما وقت نداریم واسه PC پورتش کنیم. چون این روزا همه از داغی بازار فروش بازی‌ها بر روی رایانه‌های شخصی خبر دارن. خیلی از شما دوستان عزیز منتظر هستید تا مثل علی فرصت، رضا رخصت و حاجی نصرت در یک بازی مبارزه‌ای بزنید ریخت رفیق رفقا رو بیارید پایین، و یا با حال و هوای کلکل دوران کودکی و یا با حالت خودشاخپنداری این روزها برای هم کوری بخونید. حالا با جدیدترین اطلاعات منتشر شده از بازی مورتال کامبت 11 این انتظار سخت‌تر خواهد شد. از اونجایی که وبسایت گیم‌فا با هزینه‌های گزاف تونسته در چندین استودیو از جمله نترلیم، آبدارچی وزارت و حکم اینسایدر داشته باشن، آبدارچی این استودیو به ما اطلاع داده که عنوان مورتال کامبت 11 با 33 شخصیت اصلی منتشر خواهد شد که شخصیت شاهکار برای افراد پیش خرید کننده در دسترس خواهد بود. همچنین در اولین کامبت بک بازی 6 مبارز دیگر هم وجود خواهند داشت. همچنین هر مبارزی که در قسمت پیش شتک شد در این قسمت سرم رو گنده مثل آووکادوی تازه آماده مبارزه خواهد. داستان کلی بازی در مورد آنتاگونیستی به نام کرونیکا می باشد که خدای زمان هست، البته زارت. ایشون بدون توضیح قصد داره تا موازات دنیاها رو از بین ببره که قهرمانان در خطهای زمانی مختلف قصد جلوگیری از این کار رو دارن. شاید به دلیل همین گسستگی دنیاها باشه که آووکادوهای له شده از قسمت قبل در این قسمت سالم هستن. در زمینه گیم پلی بازی دوچار تغییرات گسترده‌ای شده. ایکس ری ها قبل کمبوها جای خودشون رو به میان ضربات تصادفی بردن. به جای ایکس ری های سینماتیک شاهد سوپر اکشن های شبیه به بازی اینجاستیس خواهیم بود، اما به شدت خشن‌تر. قابلیت شخصی سازی همانند گذشته از طریق کریپت قابل خریده و حالت تگ تیم در این عنوان هم حضور خواهد داشت. این بازی درست 27 روز قبل اینکه بدبختی های خرداد 98 شروع بشه به صورت همزمان برای رایانه های شخصی پلی‌استیشن 4، ایکس باکس 1 و نینتندو سویچ عرضه خواهد شد. همچنین شایع شده که یک عنوان سگانه از این بازی در حال ریمستر شدن توسط استدیو بلایند اسکوئرل گیمز هست که فعلا از سوی هیچ کدام از منابع تایید یا تکذیب نشده. عنوان آنثم در اسفند ماه امسال عرضه میشه. این عنوان که اولین تجربه بایوور به عنوان یک بازی داستان محور آنلاین به حساب میاد، بعد از معرفی عرضه بتا تا به الان با بازخوردهای بسیار خوبی مواجه شده. بعد از تریلر یک ساعته عنوان آنثم بر روی تویچ به صورت زنده بر آن شدیم که پرده های بیشتری از این بازی برداریم که تنها آرزوی ما اینه که شرکت EA تو بحث درآمدزایی بلند مدت از این بازی بیرون بکشه. استدیوی بایوور اعلام کرده که نسخه بتای VIP در تاریخ 5 بهمن و نسخه دموی عادی بازی در جمعه 12 بهمن در دسترس بازی بازان قرار میگیره. فقط بعد این تاریخ مشخص میشه که این بازی پوپ میکنه و یا میشه یکی از گلهای سرسبد پاکت خرید بازی بازان. مایک گمبل تهیه کننده ارشد این بازی که برای رویداد بتا به شدت ذوق زده است، همچنین مشخص کرده که سیستم شخصی سازی شخصیت و بخش پیشرفت اون به صورت کامل از هم جدا هستند و تمام بخش های مختلف زره شما خاصیت ظاهری دارن و بر توانایی شما هیچ اثری نخواهند داشت، که این موضوع میتونه کمی ترسناک باشه چون بالاخره EA و پرداخت در اون برنامه ای و خودتون دیگه میدونید. در آخر نسخه لژیون آف داون معرفی شد که علاوه بر محتوای سلاح و اسکین کامل زره ها شامل بتای ویژه و همچنین داستان گروه لژیون آف داون هم میشه. این عنوان سوم اسفند ماه برای کنسول های نسل 8 و رایانه های شخصی عرضه میشه. تاریخچه مود بتل رویال به دهه 70 و 80 شمسی ایران برمیگرده. روزگاری که صبح‌های جمعه تو صف نونوایی بربری منتظر تنور بعدی بودیم که عده‌ای با جمله ساقل محمد آقا ایکی دنه قاشقاشی به همون بعد به ورود اول می‌شدن. در راندهای بعدی زینت خانم با کشیدن چادر گلگلی مریم خانم تیمشو جلو مینداخت و ما و روجک ها هم شیشرایی می رفتیم تو صف یه دونه ای و با یک تیم ورک خاص برای رفقا ستا ستا نون می خریدیم. خلاصه که اینطوری شد که این مود محبوب شد و حالا در یک عنوان جنگ هوایی جنگنده های مدرن با نام ایس کمبت اسکایز آن ناو ما شاهد حضور این مود هستیم. باندای نامکو سازنده این بازی ذکر کرده که در این مود 8 بازیکن روبروی هم قرار می گیرن تا بر فراز شهرها و دریاها دهن همدیگر رو شیرینی بذارن. این مود بیشتر امتیاز محور خواهد بود و اگر طبق زمان بازی برنده مشخص نشه بالاترین امتیاز به صورت سوسکی پرچم قهرمانی رو بالای سرش میگیره. همچنین مود تیم دد مچ هم برای این بازی تایید شده که بازی بازها به صورت 2 تیم 4 نفره چشم تو چشم باید چشم هم از کاسه در میارن. این هم بگیم که خلبان ها در صورتی که دشمن ولشون کنه خدا ولشون نمی کنه و عوامل طبیعی مثل رعد و برق و مه، باران های شدید و برف و طوفان هم قرار هست دوست و یا دشمن شما باشن. داستان این بازی به همراه بخش فرعی بیش از 50 ساعت زمان برای به اتمام رساندن نیاز خواهد داشت و اگر تاریخ انتشار رو نمی دونید خیالتون رو راحت کنید، چیزی نمونده آخر دی ماه اون موقع که امتحانات روستون رو کشیده این بازی منتشر خواهد شد. توی نسل 8 شرکت مایکروسافت بزرگترین دغدغه فنهای خودش رو برطرف نکرد، ساخت یک انحصاری تمام دهن پر کن تا بشینن با پلی‌استیشن فنها بحث کنن. در عوض پلی‌استیشن فنها یک سال لست آف آس، یک سال آنچارتد و یک سال گاداوار رو و یک سال بله ای زرت و زور چپ و راست تو سر ماکروفن ها زدن. هرچند که این کار پسندیده نیست و مهم لذت از گیم بردن هست، اما جون حسین خیلی حال میده. اینطوری شد که مایکروسافت تصمیم گرفت از سایپا بازی دست بردار و تیبار و ساینا و سینا و سیمی نکنه و در عوض لامبورگینی بده بیرون. در جدیدترین اطلاعات از بازی هیلو اینفینیت شاهد توجه مایکروسافت و استودیو اینداستری 343 به گیمرها هستیم. اول از همه مشخص شد که حالت اسپلیت اسکرین که در هیلو 5 هست شده بود به این سری بازگشته، اون هم به صورت 4 نفر همزمان. همچنین بازی دارای بخش بلک آن سویت هم خواهد بود که شامل ذره ها و معجون هایی هست که از آهن ساخته نشده. شخصی سازی همانند عنوان هیلو ریج کاملا فوق العاده و راضی کننده خواهد بود. اسلایب اسپیس انجین، موتور جدید این سری، به گفته سازندگان بر پایه رایانه های شخصی طراحی شده و نوید یک عنوان بهینه رو به ما میده. شکر خدا در نسل 8 ما پی سی گیمرهای مظلوم نباید حسرت عناوین مختلف رو بکنیم و علاوه بر عرضه شدن بازی های این نسل به لطف و اهمیت دنیای رایانه شخصی، بازی ها اکثرا بهینه سازی خوبی رو ارائه دادن. دوستان، مستر چیپ هنوز اصلش رونمایی نشده و مثل اینکه اونی که تو ایتری دیدین پسر عموش بوده و فقط جاش شوعکت اومده. با توجه به حالت اسپلیت اسکرین و عدم توان ایکس باکس وان در رندر این حالت با وضوح بالا، احتمالا این بازی یک عنوان میان نسلی باشه و این حالت برای نسل بعدی در نظر گرفته شده باشه. اما خیالتون رو راحت کنیم، عنوان مورد انتظار ما برای ایکس باکس وان هم عرضه میشه. همچنین این عنوان برای ویندوز 10 هم لیست شده. یوبیسافت. با شنیدن نام این شرکت اکثر گیمرها یاد روزهای خوب گیمری و فرانچایزهایی ناب میافتن. شرکتی که همیشه حتی در صورت پیشرفت عناوینش به خاطر عرضه‌های سالانه ارزش اونها رو دوچار نگرانی میکنه. بعد از عرضه نسخه کاملا متفاوت فار کرای 5 نسبت به عنوانهای قبلی، این سری یوبیسافت در گذشت یک سال تصمیم به عرضه یک اسپیناف برای شماره 5 این بازی گرفت. عنوان فار کرای نیو دان با نمایش تریلر خودش اما بحث‌های زیادی به راه انداخته. در این تریلر شاهد یک مأموریت برای نجات فردی بودیم که در نسخه 5 هم حضور داشت. با توجه به اینکه این بازی ادامه‌ای بر روند بازی فار کرای 5 هست، وجود اتمسفر و گرافیک تقریبا نزدیک قابل اغمازه. چیزی که روان گیمرها رو بدجور انگولک میکرد وجود افت فریم در چندین جای نمایش تریلر بود و یا در هنگام دویدن شاهد غیب و ظاهر شدن غیر قابل توجیه آبجکت ها بودیم. همچنین در این تریلر نه خبری از یک مخفیکاری ناب بود و نه یک اکشن هیجان انگیز. تعقیب و گریز به شدت ساده و کسالت آور بود و البته هیچ ماشینی اسکورت اتومبیل حامل زندانی نبود و کلن دنیای بازی شبیه به برنامه خاله نرگس تو شبکه تهران شده. اینقدر گلهای صورتی خوشمل داره. در هر صورت اگر علاقه به خرید این بازی دارید و یا حتی منتظر نسخه سی پی وای هستید، باید تا 26 بهمن منتظر این بازی باشید. دیگه همتون میدونید یه یکی از اون شرکت هایی هست که اگر دست تک تکتون برسه و کسی نگیرتتون، دوباره بیانیه نقض حقوق بشر درباره ایران روی میز سازمان ملل میره. این اواخر استدیوی دایس در مشورت با ای ای بی نتیجه رسیده بود تا با دستکاری تایم تو کیل یا زمان مرگ بازی بازان مبتدی رو به سطحی برسونه که بتونن بازی بازان حرفه‌ای رو از پا در بیارن و یه جورایی همه جور مشتری رو دور خودشون نگه دارن. همین موضوع باعث شد تا بسیاری از گیمرهای حرفه‌ای نسبت به این موضوع قاطع بزنن و پدر ای ای رو با فیدبک‌هاشون در بیارن. این بروزرسانی باعث شده که بازی از حالت چالش برانگیز و حرفه‌ای خارج بشه و مثل بازی زو یا کبدی بسیار کژوال محور بشه. هرچند من تی رادیو گیم فام مثال‌های بی ربط زیادی میزنم، اما شما دوستان عزیز جدی نگیرید. بازی زو یکی از سخت‌ترین بازی‌های دنیاست، مخصوصا بازی روی مود تیم دث مچ یا کتکی که در زمین مدرسه دوستان اجرا می‌کردن. مسئول آرامش گیمرهای همیشه قاطی دمیتر اعلام کرده که بله، ما قبول داریم خراب کردیم، الان نوبا راضی هستن و پرو ناراضی و ما اصلا دنبال این داستانا نبودیم و قول میدیم رفع کنیم و شما برای ما ارزش دارید. و این حرفا تونست یه عالمه هندونه زیر بغلها بذاره، البته به صورت موقت تا این خطا رو درست کنن. هرچند اهمیت به قشر بازی بازان ضعیف‌تر از سوی دایس کاملا پسندیده هست، اما نباید به گونه‌ای باشه که بازی بازان حرفه‌ای مثل شلغم توسط این پلیرها له بشن. با توجه به ماهیت این بازی برای دایس و ایه، باید به زودی منتظر یک لیست کامل تایم تو کیل برای تمام کانسیکونس های بازی باشیم و طبق معمول پشتیبانی این بازی هم همانند گذشته کاملا رایگان خواهد بود. روز چهارشنبه هفته گذشته که آخرین عشق و حاله تعطیلیتون رو تا دیشب شروع کردید، عنوان کال آف دیوتی بلک آپس 4 یک حالت جدید به نام هاف آف هیست رو دریافت کرد. این مود که به صورت هفتگی احتمالاً عرضه شده باشه، یک حالت جدید با محوریت ساگزنی یا همون سرقت. حالت‌های هفتگی به شما اجازه میده که با سرعت بیشتری در بازی پیشروی داشته باشید. تازه شخصیت زرو هم ضعیف کردن. بابا پدرمونو درآورد. زارت و زورد، چپ و راست، فقط هک می‌کرد و EMP گرینت می‌داد. همچنین تم زمستانی این بازی هم از همکدون در دسته. اگر دوستایی با جنبه‌ای دارید و در صورت مسخره بازی تو مود بلک آوت خوش نمیده، میتونید تو بازی با پرتاب گلوله‌های برفی کمی بخندید. همچنین با پرتاب گلوله‌های برفی به سمت زامبیل‌های بازی، اونا با یه ضربه شتک میشن. هفته گذشته یک شرکت لهستانی با بررسی اطلاعات مالی استدیو CD پروجکت رد اینگونه حد زده که بازی مورد انتظار سایبرپانک 2077 در 3 ماهه آخر سال 2019 عرضه بشه. اگر تحلیل‌های شرکت وستوردام ماکلرسکی درباره آینده CD پروجکت رد درست باشه، بازی سایبرپانک 2077 در سال 2019 عرضه خواهد شد. حدس‌های این شرکت حتی پا رو فراتر از زمان عرضه گذاشته و پیش بینی کردن که 19 میلیون نسخه فروش خواهد داشت و سود فروش 525 میلیون دلار خواهد بود. دوستان، این صرفاً یه تخمین و حدس بود. فردا نشه بازی نیاد سال 2019 بیاید دم گیم پا. ما از الان گفتیم اینها تحلیل هستن. تازه تحلیلگرا که بی خیال نمیشن. در آخرین دو تا 15 تای تحلیلگرا به این نتیجه رسیدن که سایبرپانک از عنوان Red Dead Redemption 2 هم محبوب‌تر خواهد بود. اما در خبری باید عرض کنیم که جناب آقای کایرولی، مدیر طراحی استدیو CD پروجکت رد، این استدیو رو ترک کرده و به رمدی پیوسته. البته توییت کرده که رفتن من شما را از آینده عنوان سایبرپانک نترسونه. این بازی خیلی هم عالی منتشر میشه و قطعاً بازی کف و خونتون رو میبره. هرچند که عناوین کراس پلی یا میان پلتفرمی زیادی تا به امروز ساخته شده، اما عنوان فورتنایت با همه بدی‌ها و خوبی‌هاش در گسترش کراس پلی نقش موثری داشته. هرچند از حق نگذریم برای رسیدن به ساحل این قضیه مایکروسافت تلاش بسیار زیادی کرده، حالا یکی از کاربران استیم گزارش داده که در فایل‌های بخش اوپن سورس مولتی پلیر مچ میکینگ در نسخه بتای پلتفرم استیم به کنسول ایکس‌باکس وان و جفت شدن این دو پلتفرم اشاره شده. اگر این خبر به صورت رسمی تایید بشه، با توجه به فایل‌های اوپن سورس توسعه دهنده‌های زیادی دستشون باز میشه. هرچند که اپیک گیمز این داستانا براش اهمیت نداره و با یک API اختصاصی قابلیت توسعه کراس پلی رو به صورت رایگان در اختیار توسعه دهندگان قرار داده. اگر دلیلی وجود داشته باشه که بعد از 1400 زنده باشیم و اگر هنوز حافظه‌مون کار کنه، یکی از دلایل ماندن نام استدیو تلتی در ذهن شلوغ ما گیمرها داستان‌سرایی فوق‌العاده بازی‌هاشون خواهد بود. حالا نویسنده ارشد این استدیو تعطیل شده خانم مریکنی به استدیو خوشنام اینسومنیاک رفته، هرچند که خبر بد هم وجود داره. اون هم این که بسیاری از پرسنل استدیو تلتل همچنان بیکار موندن و شغل مناسبی پیدا نکردن. دوستان لاکچری که درخت کریسمس خریدین، در لحظه خوندن حول هالنا در شب کریسمس و سالوت کردن لیوانهای شربت خودتون، حتما این عزیزان هم دعا کنید تا اون لیوان حلال باشه. بعد از عرضه عنوان Life is Strange 2، این بازی در یک سکوت خبری خاص فرو رفت، مثل همون سکوتی که شما دیشب قبل از خوردن پسته و موزها درش فرو رفته بود. بالاخره اسکوئر انیکس سکوت خودش رو شکست و اعلام کرد که قسمت دوم بازی زندگی سخت است 2 در 4 بهمن ماه منتشر میشه. لازم به ذکره که این دوستان باید قسمت سوم رو راجع به یک گیمر ایرانی بسازن تا معنی تراژدی و زندگی سخت برای دوستان اون ور آب و دوستان از ما بهترون این ور آب دوباره معنی بشه. داستان این قسمت درباره شان دیاز و برادر جیغیلش دانیل دیاز هست که پس از حوادث تلخ قسمت یک باید قسمت دو رو بازی کنید تا بفهمید داستان چیه. خلاصه که ما اهل اسپویل نیست. اگر از طرفداران سبک شیرین و سرویس کننده بقا و البته جهانباز هستید، عنوان سابناتیکا رو از دست ندید. استدیوی آنوورد انترتینمنت این بازی رو تا ششم دی ماه رایگان کرده. این بازی سال گذشته بعد از عرضه برای رایانه‌های شخصی و بازخوردهای خیلی مثبت برای پلتفرم ایکس باکس و سرانجام پلی‌استیشن منتشر شد. شما در این بازی در نقش یک آدم بدبخت قرار دارید که تنها در اقیانوسی پر خطر گیر افتاده و باید برای مبارزه با خطرات احتمالی و زنده موندن تلاش کنید. استدیوی پلاتینیوم گیمز از آخرین بازی خودش با نام گرامبول فانتزی ریلینک که به صورت انحصاری برای پلی‌استیشن در دست توسعه هست خبرهایی رو منتشر کرد. بازی با تمی انیمه گونه و به سبک هکند اسلش و به صورت اکشن نقش‌آفرینی در حال توسعه هست. طبق صحبت‌های کارگردان بازی نباید توقع گرافیک خاص رو داشته باشید، چرا که گفته تمام سعیشون رو دارن می‌کنن که برای تلفن‌های هوشمند هم بازی رو عرضه کنن. همچنین ذکر شده در تلاش هستن تا این بازی رو بر روی پلتفرم استیم هم عرضه کنن. کارگردان این بازی قله یک روایت زیبا و مبارزاتی هیجان انگیز رو داده. این بازی در تاریخ نامشخصی به صورت انحصاری برای پلی‌استیشن عرضه میشه و احتمال داره برای تلفن‌های هوشمند و پلتفرم استیم هم در آینده نزدیک عرضه بشه. مشترکین سرویس پلی‌استیشن اروپا به تازگی میتونن منطقه حساب کاربری خودشون رو تغییر بدن. شاید خیلی از دوستان این اشتباه به ذهنشون رسیده باشه که میتونن ریجن اکانت خودشون رو به آمریکا و یا آسیا تغییر بدن. در این صورت جواب ما به شما خیر هست. از اونجایی که کاملا اروپایی‌ها کم دارن و بدون ویزا به کشورهای هم سفر میکنن، معلوم نیست که چرا تخفیفات فروشگاه دیجیتال اونها به اروپای شرقی، مرکزی و غربی تقسیم میشه. و با این قابلیت جدید تنها شما بین این سه ریجن قابلیت سویش خواهید داشت و ریجن شما از شماره 2 به شماره 1 قابل تغییر نخواهد بود، چرا که سونی کاملا در زمینه احترام به مشتری و حمایت و غیره مشکل داره و از ابتدای شروع به کار شبکه APSN همواره کاربران در حق سونی دعا کردن که اینقدر خوبه. این روزها به قدری بازار همه چیز در ایران داغه که دل ما از این داغی میسوزه. شایعات هم همینطور هر روز داغتر و داغتر از پیش میشن. شایعات عنوان برد لنز 3 هم روز به روز داره شکل نوتری به خودش میگیره. در جدیدترین شایعات پیرامون برد لنز 3 میشه به داستان اون اشاره کرد که انگار ادامه‌ای بر نسخه دوم سری هست و این بار هم 4 والد هانتر به دنبال یافتن و کاهش والدهای جدید هستن. همچنین شایعه پرداز این موضوع اشاره کرده که این بار 4 شخصیت قابل بازی شباهت زیادی با نسخه های قبل نخواهند داشت. در هر صورت باید زیر پاهامون چمن در بیاد تا توکی گیمز و استدیو گیرباکس سافتویر از این بازی محبوب و مورد انتظار رونمایی کنند. شاید باورتون نشه راکستار کاری کرد که همه به وجد بیاد، کاری که در یک دهه گذشته هیچ کس انجام نداده. به شخص بنده گلبم گیره. راکستار در پدیده نادر عنوان GTA V رو به مدت 24 ساعت رایگان کرد. خدا وکیلی زحمت کشیدن. اصلا اینقدر این خبر خوشحال کننده است که ما تا با سرعت اینترنتمون بخوایم اقدام به خرید برای حجم دانلودی بکنیم، مهلت رایگان بازی تموم شده. از فرداست که به جای رویدادهای هفتگی با رویدادهای یک روزه، یک رانده و حتی لودینگ رایگان هم روبرو باشیم. سایت گیم پا بعد از رویداد دی گیم اوردز تصمیم گرفت تا یک نظرسنجی بذاره تا بهترین عناوین 2018 از دید کاربران گیم پا هم مشخص بشه. طبق این رأی گیری ها عنوان گاد آف وار با 1200 رأی اول شد. عنوان Assassin's Creed Odyssey با 1183 رای در رتبه دوم قرار گرفت و عنوان Red Dead Redemption 2 با 1177 رای سوم شد و بار دیگه با مجموع 3671 رای در مجموع 5 بازی بار دیگه حمایت خودتون رو از وبسایت خبری تحلیلی بازی‌های ویدیوی گیم‌فا نشون دادید. از همه شما کمال تشکر و سپاس رو داریم. جناب آقای مصطفی زاهدی زحمت کشیدن و بررسی بازی مولاکا رو با قلم خود تحت عنوان تلفیق موفق افسانه و بازی رو به رشته تحریر در آوردن که بر روی سایت قابل مطالعه هست. سیانید و بتل رویال عنوان نقد و بررسی بازی رپچر ریجکت هست که آقای آریا مقدم زحمت اون رو کشیدن. سلاخی نام نقد و بررسی عنوان وارهمر ورمینتاید 2 به قلم آقای محمد آریا مقدم هست که مطالعه اون به عاشقای عناوین کوآپ پیشنهاد میشه. نقد و بررسی بازی تودارک به قلم آقای مهدی رضایی با عنوان نجات دلهره‌آور کودکان از چنگال شیطان نگاهی است به یک عنوان متفاوت که فقط با مطالعه این مقاله میتونید با این اثر زیبا بیشتر آشنا بشید. آقای امیر مهدی نامجو با باز معرفی عنوان دیسگایا به عنوان یک نقش آفرین موفق با نام تاکتیک های شیاطین قصد داره تا شما رو با یک عنوان RPG فوق‌العاده آشنا کنه. پس مطالعه این مقاله رو از دست ندید. آقای محمد مهدی حسینزاده با عنوان از صعود تا سقوط به بررسی سیاست های کلی بلیزارد پرداخته و درباره آینده اون تحلیل هایی رو به قلم آورده که شما میتونید بر روی سایت اونها رو مطالعه کنید. در سایه روشن ارواح تاریک نشانگر تلاش های زیاد آقای سعید آقای بابایی در زمینه تهیه راهنمای قدم به قدم و جامع عنوان Dark Souls 3 هست که به صورت اختصاصی از سایت گیم‌فا قابل مطالعه و استفاده شما عزیزان هست. همچنین ایشون زحمت کشیدن Earth Defense Force 5 رو با عنوان مقاله شما نیروی دفاعی زمین هستید برای شما به قلم نگاشتن. هرچه از دوست رسد نکوست، نقد و بررسی عنوان Thronebreaker The Witcher Tales به قلم مهدی رحیمی هستش که مهمون مانیتورهای شما خواهد. قسمت دوم همه خوبان جمعند هم که آقای آقا بابایی زحمتش رو کشیدن برای مطالعه آماده است. اما میرسیم به جدول فروش هفتگی بازی‌های بریتانیا. یه دیالوگ معروف از فیلم شارلاتان هست که میگه هی گنده بک، تو خیلی شارلاتانی ولی من از تو شارلاتان ترم. اینو گفتم چون این قسمت فیلم به صورت وسترن طراحی شده و به همین علت شاید با دیدنش هم خنده‌ای به لبهاتون بیاد و هم از فیلم لذت ببرید. هرچند ما قصد تبلیغ فیلم‌های تصویر دنیای هنر رو اینجا نداریم، اما همچنان میگم اینجا همه چیز در همه. گاوچرون‌ها موفق شدن این هفته خودشون رو راهی صدر جدول کنن و مثل اینکه هنوز حتی دوئل خودشون هم شروع نکردن. کریستیانینو و بچه ها هم موفق شدن زیر بغل فیفا رو بگیرن و با یک پله صعود اون رو از رتبه سوم به رتبه دوم برسونن. اما عنوان کال آف دیوتی بلک آبز 4 این هفته با 4 پله صعود از پله هفتم خودش رو به رتبه سوم رسوند. انحصاری سویچ با 3 پله صعود 4 شد. عنوان سوپر اسمش براس آلتیمیت در هفته گذشته در نقطه نخست قرار داشت. ماریو کارت 8 دیلاکس در رتبه پنجم مثل هفته گذشته باقی موند و جایگاهش تغییر نکرد. و در آخر عنوان فورزا هورایزن 4 از رتبه 17 هفته پیش در این هفته خودش رو به رتبه 8 رسوند. رادیو گیم فای امروز هم به پایان رسید. دوستان، هدف ما جلب رضایت شما در کنار یک خبررسانی طنز با محتوای استاندارده و همچنان کامنت های شما روی پست پل ارتباطی ما برای انتقادها و پیشنهادهای شما هست. امیدواریم که از امتحانات به بهترین شکل ممکن بیرون بیاید و خودتون رو بتونید تا آخر دی ماه کنترل کنید. تا بتونید در طول سال با استرس کمتر و دل خوش به بازی بپردازید. سفره های دلتون مثل سفره یلدا پر از شیرینی. ایامتون به کام. خدا یارو.